بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به احتمال زیاد آبگیری سد سیوند در استان فارس به صورت غیر رسمی و بدون اعلام آغاز شده است. ارتش پاکستان وارد یک منطقه کوهستانی وزیرستان جنوبی شده است که پیش از این در دست افراد القاعده بود. نیروهای مشترک ناتو و افغان شهر سنگین را از طالبان پس گرفتند. سلام، ساعت 18:30 به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز 18 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 7 آوریل سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم که در یک ساعت آینده و در مجله شامگاهی میزبان شما خواهم بود. مانند هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان خواهیم شنید. اما مهمترین خبرهای این ساعت را همکارم ژان خاکزاد با آگاهی من میرساند. آقای خاکزاد، شامتان خوش.
شامگاه شما و شنوندگان گرامی هم خوش باد. از آغاز بارندگی‌های پیش از نوروز، مسئولان سد سیوند به احتمال زیاد آبگیری سد را به صورت غیر رسمی آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عکس‌های گرفته شده از سد سیوند در 12 فروردین ماه افزایش آب به پشت سد به صورت غیر معمول را نشان می‌دهد. این و این نظریه را به واقعیت نزدیک می‌کند که سد سیوند بدون اطلاع مردم و مطبوعات در حال آبگیری است. بسیاری از شخصیت‌ها و سازمان‌های هوادار میراث فرهنگی ایران می‌گویند آبگیری سد سیوند به آثار باستانی دوره هخامنشی و تا آرامگاه کوروش بزرگ بنیانگذار شاهنشاهی ایران آسیب‌های جبران ناپذیر وارد می‌کند. به گزارش اینا، این احتمال وجود دارد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر آینده به استان فارس سد سیوند را رسما افتتاح کند. به گفته مقام‌های نظامی پاکستان، سربازان ارتش پس از سرکوبی افراد ازبک عضو القاعده توسط قبایل محلی وارد یک منطقه کوهستانی در وزیرستان جنوبی شدند. قبایل پشتون وزیرستان جنوبی ماه گذشته به افراد ازبک عضو القاعده اخطار داده بودند که این منطقه را ترک کنند و گفته می شود در زد و خوردهایی که میان آنها در گرفت 200 تن از ازبک ها که خود را جهادی می خوانند و 50 تن از افراد قبایلی کشته شدند. به گفته مقام های ناتو، نیروهای مشترک ناتو و افغان شهر سنگین در ولایت هلمند را از زیر کنترل طالبان خارج کردند. عملیات برای پس گرفتن این شهر که یکی از مراکز عمده تولید تریاک به شمار می رود از چهارشنبه آغاز شده بود. طالبان با کنترل این شهر مانع از مرمت سد کجکی شده بود و مقام‌های افغانستان می‌گویند با تعمیر این سد خواهند توانست برق جنوب این کشور را تأمین کنند. و در دومین روز عملیات نیروهای مشترک آمریکایی و عراقی در دیوانیه، درگیری میان این نیروها و افراد سپاه مهدی وابسته به مقتدا صدر ادامه دارد. دولت عراق روز جمعه اعلام کرد طرح برقراری امنیت را به مناطق خارج از بغداد نیز گسترش میداد. آقای کارونی.
آقای خاکزاد، از شما ممنونم که تازه ترین خبرهای این ساعت را به آگاهی من رسوندید. بعد مجله شامگاهی رادیو فردا این گزارش ها و گفتگوها را خواهیم شنید. گزارش روزنامه گاردین از پیشنهاد آمریکا به بریتانیا برای انجام گشت‌های هوایی تهاجمی بر فراز پایگاه‌های سپاه پاسداران از توماج تاهباز. درخواست سفیر ایران در لندن از دولت بریتانیا برای یاری رساندن به تهران در گزارشی از کیوان حسینی. گفتگو با یک استاد دانشگاه در پاریس در مورد نامه معلمان به رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید در ایران. گفتگوی فرین عاصمی با وکیل مدافع دو فعال حقوق زنان که 13 فروردین ماه در زندان به سر می‌برند. گفتگو با محمد علی دادخواه حقوقدان درباره آبگیری سد سیوند که به صورت غیر رسمی و بدون اعلام قبلی آغاز شده است. و تازه ترین اخبار ورزشی ایران و جهان از فریبرز قریب. سیزده روز بازداشت جنجال برانگیز سربازان بریتانیایی با آزاد شدنشان به پایان رسید، اما همچنان حدس و گمانها، تحلیلها، گزارشها و مقاله های مختلفی در مورد دلایل بازداشت و آزادی سربازان توسط رسانه های مختلف جهان به رشته تحریر در می آید. از جمله روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته است که ارتش آمریکا در زمان بازداشت نظامیان به بریتانیا پیشنهاد کرد تا گشت‌های هوایی تهاجمی بر فراز پایگاه‌های سپاه پاسداران انجام دهد. خلاصه‌ای از این گزارش را از توماج طاهباز می‌شنویم.
به نوشته روزنامه گاردین، ایالات متحده آمریکا بنا داشته است تا با انجام گشت‌های هوایی با حالت تهاجمی بر فراز پایگاه‌های آبی سپاه پاسداران بر فشار بر ایران برای آزادسازی سربازان بریتانیایی بیفزاید. گاردین می نویسد در زمان بازداشت نظامیان بریتانیایی، آمریکا لیستی از کمک‌های پیشنهادی را در اختیار این کشور قرار می‌دهد. با این همه بریتانیا از ایالات متحده خواست تا برای کمک به حل این بحران خود را مستقیماً وارد آن نکند. همچنین بریتانیا از ایالات متحده خواست تا در تمرین‌های نظامی دریایی خود جانب اعتدال را پیش بگیرد تا بر حساسیت اوضاع افزوده نشود. گاردین می نویسد دولت بریتانیا حتی از دولت ایالات متحده درخواست کرده بود تا از زبانی در مورد ایران استفاده کند که کمتر از موضع قدرت این کشور را خطاب می کند. به نوشته این روزنامه و به نقل از برخی مقام‌های عالی رتبه نظامی آمریکایی و بریتانیایی در منطقه‌ای که عملا تحت کنترل نیروهای این دو کشور از یک سو و ایران از سوی دیگر است، جنگی بی صدا و خزنده در میان آنها و برخی از گروه‌های سپاه پاسداران وجود دارد. گاردین از قول یک مقام ارشد ایرانی نزدیک به سپاه پاسداران می‌نویسد اگر اتفاقی که برای 15 سرباز بریتانیایی افتاد برای سربازان آمریکایی می‌افتاد، می‌توانست به جنگ میان ایران و آمریکا بیانجامد. گاردین همچنین گفت یک مقام بریتانیایی که در جریان مذاکرات در مورد بحران بازداشت سربازان حضور داشته است را نقل می‌کند که به عقیده وی این موضوع یک حادثه با بازتاب‌های منطقه‌ای بود که تبدیل به یک مسئله بین‌المللی شد. گاردین حتی بر این نکته تاکید می‌کند که بحران پیش آمده بنا بوده است تا چند روزه به سرانجام برسد، اما به دلیل تعطیلات نوروز به درازا کشید. یکی دیگر از نکاتی که روزنامه گاردین در مورد آن می‌نویسد، نامه پاپ بندیکت 16 به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. در این نامه پاپ به رهبر ایران نوشته بود که مردمان خوشنیت می‌توانند راه حل بحران را پیدا کنند. پاپ بندیکت 16 از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود تا سربازان را به دلیل فرارسیدن عید پاک آزاد کند. روزنامه گاردین شنیده‌ها و تحلیل‌های مختلفی را در مورد آزادی سربازان بریتانیایی استفاده می‌کند، از حضور دولت عراق در این بحران تا اشتباه‌ها و گفته‌های دو طرف که به طولانی شدن بحران انجامید، و در پایان از قول یک مقام بریتانیایی می‌نویسد با همه اینها بازی کوتاه‌تر از آن بود که نگران نتایج و پایان آن باشیم.
گزارش توماج طاهباز از پیشنهاد آمریکا به بریتانیا برای انجام گشت‌های هوایی تهاجمی بر فراز پایگاه‌های سپاه پاسداران را شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
دومین گزارش این ساعت به مصاحبه سفیر ایران در لندن با روزنامه فاینانشیال تایمز اختصاص دارد. رسول موحدیان از دولت بریتانیا خواسته است که در پاسخ به آزادی 15 نظامی این کشور و حسن نیت تهران در آزادی 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل و بحران هسته‌ای ایران را یاری کند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
رسول موحدیان سفیر ایران در بریتانیا در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشیال تایمز گفت: ما نقش خود را ایفا کردیم و حسن نیت خود را نشان دادیم. اکنون به دولت بریتانیا بستگی دارد که اقداماتی در مسیر مثبت انجام دهد. نیروهای آمریکایی 5 ایرانی را در دفتری که به جمهوری اسلامی ایران تعلق داشت، در شهر اربیل در کردستان عراق بازداشت کردند. تهران میگوید که این 5 تن دیپلمات هستند، اما واشنگتن ایران را متهم کرده که از شبه نظامیان شورشی در عراق حمایت میکند. با این حال آقای موحدیان در مصاحبه با روزنامه فاینانشیال تایمز تاکید کرد که آزادی نظامیان بریتانیایی که نزدیک به 2 هفته در ایران بازداشت بودند وابسته به هیچ یک از این موضوعات نبوده است. سفیر ایران در لندن افزود: اگر بریتانیا بخواهد به ما کمک کند و از نفوذ خود استفاده کند، ما از آن استقبال خواهیم کرد. ما در کل از هر گونه حرکتی که در راستای کاهش تنش در منطقه باشد استقبال می کنیم. پیش از این برخی رسانه‌ها در جریان بحران روابط تهران لندن بر سر بازداشت نظامیان بریتانیایی گزارش داده بودند که ایران خواهان آزادی 5 شهروند خود در قبال آزادی نظامیان بریتانیایی است. رسول موحدیان گفت که بهره بردن از میوه تصمیم تهران برای آزادی 15 بریتانیایی یک موضوع دو جانبه برای ایران و قدرت‌های بزرگ جهان است. وی همچنین گفت از اینکه 5 عضو دائم شورای امنیت بریتانیا، چین، آمریکا، روسیه و فرانسه حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به رسمیت بشناسند استقبال می‌کند. سفیر ایران گفت این مسئله نخست ایران است و فکر می‌کنم که می‌تواند کمک کند تا پایه جدیدی در روابط ایران و کشورهای غربی شکل بگیرد. کشورهای غربی این تردید را مطرح می‌کنند که ایران در چارچوب یک برنامه مخفیانه هسته‌ای به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. اما تهران وجود هر گونه برنامه مخفیانه را تکذیب کرده و می‌گوید که تنها برای تولید برق در حال ساخت یک نیروگاه است و برنامه غنی‌سازی اورانیوم را نیز با هدف تولید سوخت برای نیروگاه هسته‌ای خود پیگیری می‌کند. بریتانیا می‌گوید که برای آزادی 15 نظامی خود هیچ معامله‌ای با ایران نکرده و هیچ تعهدی نیز نداده است. نظامیان بریتانیایی در روز 23 ماه مارس توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبهای خلیج فارس بازداشت شدند. اختلاف اصلی در جریان بازداشت این 15 تن نیز محل بازداشت آنهاست، چرا که ایران میگوید نظامیان را در آبهای ایران دستگیر کرده، اما خود نظامیان و مقامهای عالی رتبه دولت بریتانیا میگویند این بازداشت در آبهای عراق رخ داده و غیرقانونی بوده است.
گزارش کیوان حسینی را از درخواست سفیر ایران در لندن از دولت بریتانیا برای کمک به آزادی 5 ایرانی بازداشت شده در شهر اربیل عراق و بحران هسته‌ای شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش سوم ما در مورد تحولات داخلی ایران است. معلمان ایران در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مراجع تقلید از سرکوب حرکت صنفی مسالمت آمیزشان در روزهای پایانی سال گذشته از سوی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. در این نامه ضمن تأکید بر تصویب و اجرای لایحه نظام پرداخت هماهنگ که دولت با آن مخالفت کرده، خواسته شده است که تامین امنیت برای اعتراضهای صنفی فراهم آید و با عاملین سرکوب و بازداشت معلمان برخورد شود. در این مورد گفتگویی داریم با دکتر سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دکتر سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، نامه معلمان ایران به رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید در ایران را از یک جنبه قابل بررسی می‌داند که جنبندی خیلی خوب و کاملی از اتفاقاتی که افتاده است ارائه می‌دهد. از جمله فشارهای وارد آمده بر معلمان و مقاومتی که آنان برای دستیابی به خواسته‌هایشان نشان دادند.
از جنبه دوم میشه گفتش که این نامه همچنان نشون میده که اساساً تمام راههایی که این معلم‌ها میتونستن برن برای اینکه به خواستهاشون از نظر قانونی برسن، این کارها رو کردن، یعنی چه در ارتباط با مجلس، چه در ارتباط با دولت و یعنی با وزارت آموزش و پرورش. در مرحله بعد رفتن سراغ حرکات با شدت زیادتر مثل تظاهرات یا برخوردهای اعتراضی و نوع برخوردی که با اونا شده اینه که اساساً نشون میده که در ایران ما هیچ نوع دیالوگ و هیچ نوع برخورد و گفتگویی بیان اقشار جامعه مدنی و دولت نداریم.
دکتر پیوندی همچنین این ارزیابی را تایید میکند که امضا کنندگان نامه قصد داشتند نشان دهند دیگر دولت مورد خطاب آنان نیست.
لحن نامه به هر حال اینه که ما از دولت و دستگاه‌های اجرایی که مسئول مستقیم این کار هستن دیگه انتظار پیدا کردن راه حل نداریم در شرایط فعلی و یک دخالت دیگه‌ای باید وجود داشته باشه که اینها را مجبور بکنه به اینکه تن بدن به خواست‌های ما. در حقیقت اینها به افکار عمومی به نظر من مراجعه کردن و به کسانی که احتمالاً میتونن رو دولت فشار بیارن برای اینکه در این جهت کاری انجام بدن.
این استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس اشاره دارد که بررسی 31 بند درج شده در نامه معلمان ایران نشانگر آن است که آنان تا چه اندازه به شکلی آگاهانه و با اخلاق و فرهنگ مدنی عمل می کنند و با دلسوزی به آموزش، مسائل و بحرانهای جامعه برخورد می کنند و به دنبال یافتن راه حلی برای آنها هستند.
میشه گفت این درجه از بلوغ و این درجه از فرهنگ مدنی تو معلمان ما واقعا قابل تحسینه در یه جامعه‌ای که در حقیقت این تشکل‌های مدنی توش خیلی ضعیفن یا به رسمیت شناخته نمیشن. و من فکر میکنم اینی که اینا این راه دیالوگ انتخاب میکنن با حکومت، این خیلی نشون بلوغ فرهنگی اون است، ولی متاسفانه پاسخ لازم رو نمیگیرن و از همین جا ما میتونیم نتیجه برسیم که میتونه این حرکتی که آروم بوده و بسیار مسالمت‌آمیز و مدنی بوده و حقوقی بوده که همه معلم‌ها در همه جای دنیا دارن، امروز میتونه به طرف رادیکالیزه‌تر شدن پیش بره و حتی اگر اینها موفق بشن اینا رو سرکوب بکنن، ولی به هر حال این زخمی که در جامعه ایران میمونه برای اینکه مشکلاتی که اینا مطرح میکنن مشکلات کوچیکی نیست، یعنی مشکلات زندگی روزمره ایناست. اینا خیلی موقع نمیتونن حتی زندگی خانوادگی خودشون رو از نظر مالی اداره بکنن و همین هم باعث میشه که در واقع با این شدت و حدت بیان وسط و حتی میشه گفتش که تمام آینده حرفه ایشون و حتی زندگیشون رو گرو بذارن برای اینکه یه همچین حرکتی رو شروع بکنن، برای اینکه در نامه هم اومده برخوردهای فوق العاده ناپسند و بدی با اینا انجام شده، معلمانی که دستگیر شدن کتک خوردن، در واقع شکنجه شدن، بهشون برخورد بد شده، معلمای دیگه تحت فشار قرار گرفتن، در حالی که اینا هیچ گام غیر قانونی انجام ندادن، یعنی هیچ یک از حرکات اینا خارج از موارد قانونی نبوده، همونجوری که رئیس قوه قضاییه هم در روزهای قبل از سال نو به آقای مرتضوی دستور داد که اینا آزاد بشن، برای اینکه در اونجا تصریح کرده بود که اینها در چارچوب حقوق مدنی خودشون و دموکراتیک خودشون حق داشتن که این کارو بکنن.
دکتر سعید پیوندی در پایان گفتگوی خود با رادیو فردا میگوید برخورد شدیدی که با حرکت اعتراضی مسالمت آمیز و مدنی معلمان شد میتواند آنها را به سمت حرکت‌های رادیکال‌تر سوق دهد، اقدامی که دولت مسئول آن به شمار خواهد رفت. گفتگو با دکتر سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس را شنیدید که اختصاص به نامه معلمان ایران به رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید داشت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
گزارش دیگر این ساعت مجله شامگاهی رادیو فردا در مورد یک موضوع حقوق بشری در ایران است. نسرین ستوده، وکیل مدافع ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده، دو تن از فعالان حقوق زنان که از روز 13 فروردین ماه در زندان اوین به سر می‌برند، امروز پس از گذشت 5 روز موفق به دیدار با موکلانش شد. خانم ستوده می‌گوید در این 5 روز هیچ اقدامی از سوی مقامات زندان برای تعیین تکلیف این دو فعال زنان انجام نگرفته است. فرین عاصمی در این باره با نسرین ستوده گفتگو کرده است.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، صبح امروز 18 فروردین ماه برای امضای وکالتنامه محبوبه حسینزاده به زندان اوین مراجعه کرد و موفق به تنظیم وکالتنامه و دیدار با موکلانش شد.
من امروز با دو تا از موکلام، خانم محبوبه حسینزاده و خانم ناهیدی کشاورز، ملاقات کردم. ناراحتی اونها بیش از همه مربوط به این بود که در واقع بعد از 14 فروردین که آخرین بازپرسی اونها بود، به گونه‌ای در زندان اوین رها شدن و هیچ گونه اقدامی برای تعیین تکلیف آنها صورت نگرفته و متاسفانه اقداماتی هم که از بیرون توسط من و سرکار خانم عبادی برای پیگیری کار آنها صورت گرفته بود به نتیجه نرسید و ما موفق به ورود به دادگاه انقلاب در هفته گذشته نشدیم. بدیهی است که طی روزهای آنی من باز هم به دادگاه انقلاب مراجعه میکنم برای تعیین تکلیف اونها تا از بلا تکلیفی خارج میشم.
اتهام ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است. نسرین ستوده میگوید
طبق اظهار موکلانم، اتهامی که تاکنون به اونها تفهیم شده اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام بوده، که جای سؤاله اگر زنی برای تحکیم خانواده خودش پایبندی شوهرش رو به تک همسری بخواد، جای سوال اینجاست که کجای این اقدام علیه امنیت ملی میتونه باشه.
به گفته این وکیل دادگستری، برای موکلانش قراره کفالت 20 میلیون تومانی صادر شده، اما این دو فعال زن بعد از صدور کفالت باز هم راهی زندان شدند. نسرین ستوده میافزاید به دلیل اینکه هنوز پرونده ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده را مطالعه نکرده است، نمیداند چرا موکلانش با قرار کفالت آزاد نشدند.
فکر اظهارات موکلانم قرار کفالت 20 میلیونی برای اونها صادر شد، اما پس از صدور قرار مذکور اونها متاسفانه راهی زندان شدم. چون تا به حال به من امکان مطالعه پرونده داده نشده، من در این خصوص هیچ نظری نمیتونم بکنم که به چه دلیل بعد از صدور قرار کفالت باز هم این دو نفر راهی زندان شد.
این در حالی است که خانواده‌های ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده هنوز موفق به دیدار با آنها نشدند. نسرین ستوده:
تا کنون ملاقاتی با خانواده‌شون نداشتند و همینطور با بازپرس پرونده پاسخگویی به خانواده‌شون رو به روز دوشنبه این هفته موکول کرده. امروز خانواده‌هاشون موفق شدن به زندان مراجعه کنن و مقداری لباس به زندان تحویل بدن.
این در حالی است که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون جهانی حقوق بشر با انتشار بیانیه مطبوعاتی خواستار آزادی این دو فعال زنان شدند. ناهید کشاورز، عضو مرکز فرهنگی زنان و جامعه شناس، و محبوبه حسین‌زاده، روزنامه‌نگار و عضو مرکز آموزش و تحقیقات سازمان جامعه مدنی ایران، روز 13 فروردین ماه در حالی که در پارک لاله مشغول جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا بودند، بازداشت شدند. آنها که پیش از این نیز به همراه بیش از 30 تن از فعالان زنان دستگیر شده بودند، به بند 209 زندان اوین و سپس بند عمومی زنان منتقل شدند. اعضای کمپین 1,000,000 امضا در اعتراض به قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی و برای رفع تبعیض از زنان در کلیه قوانین جمهوری اسلامی به جمع‌آوری امضا از مردم می‌پردازند.
گفتگوی فرین ناصمی را با نسرین ستوده، وکیل مدافع دو فعال حقوق زنان را که در زندان اوین به سر می‌برد، شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را پی می‌گیریم. پنجمین گزارش این ساعت به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه ایران اختصاص دارد. خبرگزاری کار ایلنا امروز شنبه اعلام کرد که آبگیری سد سیوند در استان فارس به صورت غیر رسمی و بدون اعلام قبلی آغاز شده است. انتشار خبر آبگیری سد سیوند در حالی است که مخالفان آن معتقدند این اقدام آثار باستانی موجود در تنگ بلاغی و دشت پاسارگارد را که آرامگاه کوروش در آن قرار دارد از بین می خواهد برد. در این باره با محمد علی دادخواه، حقوقدان، گفتگوی انجام داده ایم که می شنید. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، از زمان آغاز بارندگی های پیش از نوروز، مسئولان سد سیوند با این بهانه آبگیری سد را به صورت غیر رسمی آغاز کردند و از آن هنگام اجازه ورود هیچ فردی را به محوطه این سد نمی دهند و از ورود برخی دوستداران میراث فرهنگی ایران برای بازدید از سد سیوند جلوگیری کردند. به گزارش اینا، عکس‌های گرفته شده از سد سیوند در 12 فروردین ماه از افزایش آب پشت سد به صورت غیر معمول خبر می‌دهد و این نظریه را به واقعیت نزدیک می‌کند که سد سیوند بدون اطلاع مردم و مطبوعات آبگیری شده است. خبرگزاری کار این احتمال را می‌دهد که در سفر آتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران به استان فارس، سد سیوند توسط وی افتتاح شود. دکتر محمد علی دادخواه، حقوقدان، با ابراز تأسف از آغاز مخفیانه آبگیری سد سیوند میگوید:
حد اکثر ظرف فردا یا پس فردا ما از دادستان مردش تقاضای دستور موقت فردی و جلوگیری از این اقدام خواهیم کرد، علی رغم اینکه وزارت نیرو صراحتا اعلام کرد که مبادرت این کار نخواهد کرد و تا زمانی که تحقیقات لازم جهت باستان شناسی و موارد منحصر به فردی که در اینجا وجود داره مبادرت به آبگیری نخواهد کرد. از سوی دیگر میراث فرهنگی هم صراحتاً در رادیو طی مذاکره‌ای که بنده هم در اونجا بودم و شبکه سراسری کشور پخش شد، اعلام کردند که تا زمانی که ما اجازه دهیم آبگیری انجام نخواهد شد.
این حقوقدان که پرونده سد سیوند را نیز دنبال می‌کند می‌گوید یا وزارت نیرو بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی مبادرت به آبگیری سد سیوند کرده است که این یک جرم مسلم به شمار می‌رود، و یا اینکه سازمان میراث فرهنگی اجازه آبگیری سد سیوند را به وزارت نیرو داده است که این یک تخلف آشکار و ناقض قول این سازمان است که تا ادامه تحقیقات در تنگ بلاغی مبادرت به این کار نخواهد شد.
این اقدام برخلاف حفظ میراث فرهنگی و ما امیدواریم که دادستان منطقه با توجه به نظری که در خرداد ماه امسال اداره حقوقی قوه قضاییه صراحتا اعلام داشت که حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی در زمره امر به معروف و نهی از منکر محسوب میشه، نسبت به جلوگیری از این اقدام از طریق مراجع قضایی دست بیازند.
دکتر دادخواه در پاسخ به این پرسش که چرا آبگیری سد سیوند بی سر و صدا انجام گرفته است میگوید
این کار خیلی مشخصه، به علت اینکه فکر کردن اگر به اصطلاح اعلام بکنن بسیاری از افراد مخالف اونن و نهایتاً اعتراضات گسترده‌ای رو در بر خواهد داشت. بلا چش ولد صراحتن یک صد رو با پاراپاگاند بسیار اعلام بکنن.
لازم به ذکر است که در ماه‌های گذشته ده‌ها حزب و گروه سیاسی و ده‌ها سازمان غیر دولتی مخالفت خود را با آبگیری سد سیوند ابراز کردند. در پی این مخالفت‌ها وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران قول داده بود که بدون مجوز کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی آبگیری سد سیوند را آغاز نخواهد کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ادامه گزارش را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. آخرین گزارش بخش نخست مجله شامگاهی به بحث جمع‌آوری گدایان در تهران اختصاص دارد. با گذشت نزدیک به یک سال از اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری گدایان تهران، آنها بار دیگر به خیابان‌های پایتخت باز می گردند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اگرچه این طرح ضربتی پس از ماها پیگیری به برنامه ساماندهی گدایان شهر تهران تبدیل شده است، اما نتایج و شواهد بررسی ها نشان از چرخه ناقص جمع‌آوری تا آنچه که این خبرگزاری ساماندهی نهایی خوانده است دارد. بنابر این گزارش، همکنون 30% گدایان پایتخت پس از جمع‌آوری بار دیگر به جایگاه اول خود باز می‌گردند. پیش از این نیز نجم الدین محمدی مدیر کل دفتر حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی با اعلام زمان جمع‌آوری تا ساماندهی که از 21 روز به 80 روز افزایش یافته از ناکارآمدی این طرح سخن گفته بود. سعید معبودیان روانشناس بالینی در تهران درباره دلایل ناکارآمدی این طرح میگوید
مشکلی که ما داریم تعدادی از کارتونخوار و متکدیانمون الان مال شهرستان هستن. خب ما توی اکثر استان‌ها چنین چیزی متأسفانه نداریم، یا بودجه‌ای که وزارت کشور داده بودجه‌ای بوده که کفاف چند ماه رو داده و بعد طرح عملاً متوقف شده در بسیاری از استان‌ها. لذا ما در ارتباط با ساماندهی ارجاع متکدیانی که مال استان‌ها هستن مشکلات عدیده‌ای داریم.
از سوی دیگر مسئولیت حمایت و نگهداری تعداد قابل توجهی از گدایان از کار افتاده، سالمند، خردسال و کسانی که دارای اختلالات روانی هستند بر عهده سازمان بهزیستی است.
ما الان تعداد قابل توجهی افراد داریم که توی مراکزمون هست و بازی طرح ویژه حکم سازمان بهزیستی رو در واقع بر اونها صادر کرده. منتها سازمان بهزیستی بنا به دلایل کمبود مالی، نبود مراکز و یا سایر مسائل متعدد از زیر بار این مسئله چونه خالی میکنه.
بخش دیگری از این چرخه نیز در اختیار نهادی است که کمیته امداد امام خمینی نام دارد.
متاسفانه خب ما تعداد زیادی از مددجویان رو ما ارجاع دادیم به کمیته امداد و خب همینها یک تعدادش حتی خودشون جزء افرادی هستن که تحت پوش کمیته امدادن. منتها خب میزان مستمری به حدی هست که کفاف زندگیشون نمیده. ضمن اینکه خب تعداد کثیری هم که ما در طول سال ارجاع دادیم به کمیته امداد متاسفانه تحت پوشش قرار نگرفته.
در این میان وضعیت گدایانی که مبتلا به بیماری‌های خطرناک هستند همچنان نامشخص است و هیچ یک از سازمان‌ها مسئولیت نگهداری از آنها را بر عهده نمی‌گیرد. اما به اعتقاد سعید معبودیان روانشناس بالینی در تهران، نبود تبلیغات مناسب و دشواری‌های اجتماعی به این چرخه افزوده شده است.
در کنار اینها ما بحث افزایش فقر، افزایش تورم و بالا رفتن بیکاری، اعتیاد و مشکلات روان رو داریم که اینها هم طبیعتاً انتهای این مقوله به تکدیگری منتهی میشه در خیلی از اقشار آسیب پذیر و لذا بحث تکدیگری یک گوشش تعدادی از افراد شیاد هست، تعداد دیگری به عنوان کیس‌های روان هستند، کیس‌هایی هستند که نیازمند حمایت‌های مالی هستند یا افرادی که از شهرستان‌ها میان تهران و امکان فرصت‌های کار ندارند.
در حالی که آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان جمهوری اسلامی درباره تعداد متکدیان جمع‌آوری شده با نوسان روبروست، ابراهیم رضوانی مدیر کل اجتماعی استانداری تهران از جمع‌آوری 4954 متکدی در یک سال اخیر خبر داده است.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سوالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-21-12-41-13.
به لحظات پایانی بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم جان خاکزاد می‌شنویم.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. مقام‌های واتیکان امروز اعلام کردند پاپ بنedict 16 هم در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای خواهان آزادی 15 ملوان و تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا شده بود. واتیکان درباره جزئیات مسائل مطرح شده در این نامه و زمان ارسال آن سخنی نگفته است و تنها میگوید پاپ به دلایل بشردوستانه اقدام به این کار کرده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای توضیح در مورد ماجرای بازداشت و آزادی تفنگداران و ملوانان بریتانیایی فردا یک شنبه به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می رود. ملوانان بریتانیایی روز جمعه پس از آزادی و بازگشت به بریتانیا در کنفرانسی خبری گفتند در آبهای عراق و به طور غیرقانونی بازداشت شده بودند. آنها همچنین گفتند برای اعتراف به ورود غیرقانونی به آبهای ایران زیر فشار روانی قرار داشتند. شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، اعلام کرده است در ادامه مذاکرات برای حل مسائل مالی ساخت این نیروگاه، هیئتی از مسئولان این شرکت یک شنبه شب وارد تهران می‌شوند. به گفته مسئولان این شرکت، موضوع مذاکرات آن با سازمان انرژی اتمی ایران تأمین مالی مستمر و کافی پروژه نیروگاه اتمی بوشهر از سوی ایران خواهد بود. ایران میگوید به تعهدات مالی خود عمل کرده است، اما شرکت روسی اعلام کرده است ایران در پرداخت اقساط خود برای ساخت نیروگاه تأخیر داشته است. و هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق امروز اعلام کرد کنفرانس امنیت عراق در اولین هفته ماه مه در مصر برگزار خواهد شد. در این کنفرانس قرار است وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق و قدرت‌های جهانی شرکت کنند. به گفته وزیر امور خارجه عراق، کنفرانس امنیت این کشور به احتمال زیاد در روزهای سوم و چهارم ماه مه در شرم الشیخ مصر تشکیل خواهد شد. آقای کارونی؟
آقای خاکزاد، از شما ممنونم که مهمترین خبرهای این ساعت رو به آگاهیمون رسوندید. و حال گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. دانشمندان و کارشناسان محیط زیست همراه با هیئت های نمایندگی از دولت های مختلف جهان دیروز جمعه در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره تهدیدهای پدیده گرمایش جهانی مذاکره کنند. در پایان این نشست برخی دانشمندان از نتیجه آن راضی نبودند و اعتقاد داشتند که در گزارش نهایی برخی نکات حذف شده است. مریم منظوری گزارش می دهد.
در نشست روز جمعه بروکسل، محور مذاکرات درباره این بود که تأثیر پدیده گرمایش جهانی بر گیاهان و حیوانات تا چه حد است و بشر تا چه میزانی در افزایش دمای جهان نقش داشته است. در پایان، نمایندگان بیش از 100 کشور عضو سازمان ملل پس از گفتگوهای طولانی بر سر متن توافقنامه‌ای به اجماع رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان محیط زیست میگویند دولت‌ها تلاش داشتند برای اجتناب از اقدامات جدی به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای این گزارش را تضعیف کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین، روسیه و عربستان سعودی اصلی‌ترین مخالفان بودند. هیئت‌های نمایندگی دولت‌ها در نهایت در گزارش خود نوشتند شواهد از تمامی قاره‌ها و اغلب اقیانوس‌ها حاکی از آن است که بسیاری از سیستم‌های طبیعی تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی هستند، به خصوص افزایش درجه حرارت. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، چین که دومین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان است، در مذاکرات مربوط به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای پس از سال 2012 شرکت خواهد کرد. چین که می‌تواند از نظر تولید گازهای گلخانه‌ای تا یک سال دیگر جای آمریکا که اصلی ترین تولید کننده این گازهاست را بگیرد، پیمان کیوتو را امضا نکرده است. این پیمان بزرگترین اقدام برای مقابله با تولید گازهای گلخانه‌ای است و تا سال 2012 معتبر است. کارشناسان همواره گفتند اگر هر گونه توافقی غیر از پیمان کیوتو صورت گیرد، تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای یعنی چین، آمریکا و هند باید عضو آن باشند.
گزارش مریم منظوری را شنیدید. و در اینجا به تکرار برنامه دیدگاه‌ها از امیر مصدق کاتوزیان گوش می‌کنیم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آزادی ملوانان و تفنگداران بریتانیایی که از 3 تا 15 فروردین در بازداشت جمهوری اسلامی ایران بودند، بر اختلاف نظرهای دیگر ایران و غرب چه تأثیری میتواند بگذارد؟ در برنامه این هفته دیدگاه‌ها این پرسش را با 3 کارشناس مناسبات خارجی ایران در میان گذاشتم که هفته گذشته نیز میهمان این برنامه بودند تا جنبه‌های مختلف بازداشت همین ملوانان را بررسی کنند. مرتاد خانساری، دیپلمات سابق وزارت خارجه ایران در لندن، ماهان عابدین، مدیر تحقیق در مرکز مطالعات درباره تروریسم باز هم در لندن، و داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران. آقای باوند، هفته پیش که در برنامه دیدگاه ها می گفتین بهتر جمهوری اسلامی ایران نظامیان بریتانیایی رو هرچه زودتر آزاد کنه، فکر می کردین اونا به این زودی آزاد بشن؟
بله، در این باور بودم با توجه به این که مسئله دو جانبه رشد بین المللی پیدا کرده بود. شورای امنیت اعلامیه داده بود اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای منطقه بران شدن که تا حدودی در این مسئله دخالت هایی بکنن. مجموع این عوامل و موضوع‌گیری اخیر تونی بلر سبب شد که این مسئله آزادی گروگان ها به نحوی که پیش بینی شد انجام بگیره، که معیده در هر حال اثرات مثبت دیپلماسی آرامه و به خصوص موضوعی که از سوی انگلستان اتخاذ شده بود و پرهیز میکرد از استفاده واژه هایی مثل گروگانگیری و غیرو و در این حال سعی میکرد به صورت آرامی مسئله رو پیگیری بکنه. در حالی که از این است که دیپلماسی نرم افزاری در شرایط امروز بهتر میتواند کارساز باشه تا سخت افزاری و تهدیداتی که ممکن است موجب تأخیر چنین بحرانهایی بشه.
آقای عابدین، میتونیم به همین سوال جواب بدین، ولی در این حال من این پرسشم دارم که مطبوعات، رسانه‌ها و محافل سیاسی غربی به این اشاره کردن که بازداشت ملوانان و تفنگداران دریایی بریتانیا موجب شد در جمهوری اسلامی بحث جناحی در بگیره، طوری که علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی و محافظه‌کاران میانه رو ادامه بازداشت‌ها رو که مسئولش سپاه پاسداران بود که رهبراش عمدتاً از حمایت جناح اصولگرا برخوردارن، به ضرر ایران بدونن. منتقدان داخلی سیاست دولت محمود احمدی نژاد چه نقشی بازی کردن در انتخاب این راه حل به خصوص برای آزادی بازداشت شدگان؟
در این مسائلی که مربوط میشه به امنیت ملی کشور، تمامیت ارضی کشور مطرحه، من فکر می‌کنم این تقسیم بندی های جناحی تا حد زیادی کمرنگ میشن، مخصوصا در این 2 گذشته و شاید در زمان دولت آقای خاتمی، موقعی که تنش های جناحی دیگه به نقطه اوج خودش رسیده بود. حتی در این مسائل مربوط به سیاست خارجه کشور هم تنش های موجود بود و این موضع‌گیری ایران در عرصه بین المللی رو دشوار میساخت. ولی الان که این تقسیم بندی ها تا یه حدی کاهش پیدا کرده، تنش‌ها کاهش پیدا کرده، چون دولت و مجلس، مقام رهبری، قوه قضاییه، اینا همسوترن هم با هم دیگه، این تنش‌ها کاهش پیدا کرده. ولی نهایتاً این یک سری نهادهای کلیدی هستن که در این مسئله تصمیم می‌گیرن، که کلیدی‌ترینشون هم شورای عالی امنیت ملیه و آقای دکتر علی لاریجانی و نهادهای امنیتی که سازمانهای محوری این شورای عالی امنیت ملی محسوب میشن، من جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به طور مستقیم در این ماجرا درگیر بود، این کسانی بودن که نیروهای انگلیسی رو به اسارت درآوردن، وزارت اطلاعات که محوری ترین دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشور محسوب میشه، اینا به هر حال نقش خودشون ایفا کردن در این ماجرا، چه در بازجویی از ملوانان انگلیسی، چه در پیگیری این قضیه، ارتباطش با فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا و انگلستان در جنوب عراق و تا اونجا که به کشور خودمون مربوط میشه. این مسائل بعد پیگیری میشد و این طبیعی بود که در حال 10 روزی 15 روزی طول میکشه که این مسئله به خاتمه برسه.
آقای خانساری، هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و هم جورج بوش رئیس جمهور آمریکا میگن که آزادی 15 ناوی و تفنگدار بریتانیایی حاصل هیچ گونه معامله‌ای نبوده. علت اصرار هر سه در این مورد چیه؟
خب برای اینکه برای همه اینها، اینی که آزاد کردن اینها رو مشروط به یک سازش هایی بکنن میتونه جوانب نامطلوبی رو داشته باشه، از این لحاظ که اگر انگلیس بگه که من سر فلان مسئله کوتاه اومدم، یک عواقبی رو باید بپردازه در مملکت خودش به سیاسیون خودش. در ایران هم اگه بگه من به طور مثال اینها رو آزاد کردم در قبال دریافت یه چیز خاصی، خب میتونن ایراد بگیرن، بگن که خب اینی که تو گرفتی یه چیز ناچیزی بوده و نمیارزیده برای اینکه این کارو بکنی، پس بهتر است که بگن که اصلا هیچ نوع معامله ای صورت نگرفته. الان این یکی از داغ‌ترین سوالهایی است که در بریتانیا و مطبوعات بریتانیا مطرحه که آیا واقعا بلر معامله ای کرد؟ یک دیپلمات ایرانی که در بغداد در ماه فوریه ربوده شده بود، آیا آزادی او ارتباطی به این ماجرا داشت یا نه؟ یا اینکه مثلا وزیر خارجه عراق گفته که دولت ایران یا مقامات کنسولی ایران در عراق میتونن با اون 5 نفری که در اربیل توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده بودن ملاقاتی داشته باشن، آیا ارتباطی به این مسئله داشته یا نداشته؟ خب دولت بریتانیا میگه که هیچ عنوان ارتباطی به ماجرا نداشته، ولی خب هر مفسری میتونه این مسئله رو در نظر بگیره که خب اگرم نداشته، این که این اتفاقات روی داده به حل این مسئله بیشک کمک کرده. ولی در ارتباط با سوال قبلی که جناب علی کردید، من فقط اشاره بکنم مطلبی که آقای آبدین فرمودن، صحبتی که بین مشاور تونی بلر سر نایجل شاینوالز با مقامات ایران شده با آقای لاریجانی بوده، کسی که در این زمینه حرف نهایی رو زده که بر مبنای اون تصمیم نهایی گرفته شده خود لاریجانی بوده که بیشک با پشتیبانی رهبر بوده. این که بذار آدم مدعی بشه که اون مسئولین واقعی این پرونده رو دنبال کردن، خب آدم فقط لازمه که به نقش وزیر خارجه در این مورد نگاه بکنه.
آقای باوند، چه اقداماتی تا چه نکاتی دست کم پیش زمینه آزادی بازداشت شدگان بریتانیایی رو فراهم آورد؟
ببینید، من فکر میکنم جناح به اصطلاح میان رو قوه نقش اساسی داشته، یعنی آقای ولایتی، آقای لاریجانی تا حدودی و آقای رفسنجانی و خاتمی، ولی جب طوری بود که تعطیلات نوروزی بود، روزنامه ها تعطیل بودن و این مسئله از سوی جناح به اصطلاح رادیکال با هیاهو جنبه های تحمیدی مواجه شده بود، ولی بدون تردید موجه‌گیری اونها و به اصطلاح مطرح کردن پیامدهای منفی این رویداد در این تصمیم گیری بی اثر نبوده و عوامل دیگری هم بودن. البته دولت سوریه و ترکیه، به خصوص سوریه، بران شدن که نقش میانجیگری ایفا بکنن که به نوبه خودش از نظر حاشیه‌ای بی اثر نبوده، و به خصوص آقای آخرین اظهار نظرش که یک نوع ایران رو هشدار میداد که دو راهی رو انتخاب کنه، یا آزادی گروگان‌ها و یا قبول پیامدهای منفی بعدی، در حال اونم به نوبه خودش در تسریع این موضوع اثرگذار بوده. ولی من معتقدم موضع‌گیری جناح میانه رو داخل ایران، ضمن اینکه ظاهرا ساکت هستند، هیاهویی که جناح رادیکال در پیش گرفتن به دلیل موضعی که فعلا دارن اونها از خود نشان ندارن، ولی در تسریع و وادار کردن نظام به آزادی گروگان‌ها بی اثر نبوده.
برخی بر این باورن که جمهوری اسلامی ایران از این بحران بازنده بیرون نیامده، بعضی از این هم فراتر میرن و بعضی دیگه معتقدن اگر هم تهران در کوتاه مدت برنده شده، در بلند مدت وقتی بریتانیا و متحدانش در فرصتی مناسب تلافی کنن این بازداشت‌ها رو از راهی، معلوم خواهد شد که ایران برنده این اقدام نبوده. آقای آبدین، کدوم یک از این برداشت‌ها از نظر شما به واقعیت نزدیک‌تره؟
قبل از اینکه من به این سوال خیلی مهم شما جواب بدم، خیلی مختصر به یه مسئله گذشته برمیگردم که تصمیم‌گیر نهایی کی بوده در این قضیه. ببین، هر کشوری به هر حال یک فرمانده کل قوا هست که تصمیم‌گیری‌های کلیدی می‌گیرن. مثلا اگه بریم قیاس بکنیم با دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده ایرانی در عراق، کی نهایتاً باید فرمان آزادی اینا رو صادر بکنه؟ مگه آقای جورج بوش نیست؟ منم میگم نظام کنونی ایران مخصوصاً در حوزه سیاست خارجه ضعف و محدودیت‌های فراوانی داره، ولی خب به هر حال نهادهایی هستن که خیلی 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 ناشناسانه تر از قبل عمل میکنن، چه در اطلاع گیری، در گردآوری اطلاع، در تحلیل و مشاوره هایی که انجام میشه. چون از یاد نبریم که پشت این قضیه کلی محاسبات هست، اطلاعات بعد گردآوری بشه، مشاوره ها میشه، تجزیه تحلیل میشه تا اینکه به یه تصمیم گیری نهایی میرسن. حرف من در واقع این بود. در مورد سوال خیلی مهمی که شما هم مطرح کردید که آیا جمهوری اسلامی ایران در کوتاه مدت برنده بوده ولی خب ممکنه در دراز مدت بازنده باشه، ببینید به نظر من ایران میخواست دو نفر بفرسته در این قضیه. یکی علامت تاکتیکی بود به انگلیسی ها، آقا شما باید فاصله اسم حفظ بکنید از مرزهای آبی ما و یه سری فعالیت هایی که در خلیج فارس و اروند رود دارید، اینا رو باید محدود بکنید. و فکر میکنم این علامت انگلیسی ها گرفتن و در چند روز گذشته در مذاکرات پنهانی که انجام شد در حال سری ضمانت ها به طرف ایرانی داده شده. علامت بعدی، علامت خیلی مهمتر استراتژیک بود که ایرانی داشتن به آمریکایی‌ها میدادن که آقا شما باید این رفتار خصمانه‌تون رو نسبت به یک سری از منافع کلیدی ایران در عراق رو باید متوقف کنید. و این رفتارهای خصمانه هم کاملا معلومه ای که در 12 ماه گذشته انجام شده. به حال ایرانی‌ها می‌خواستن یه علامت بفرستن که اگر قرار باشه فعالیت‌ها ادامه داشته باشه، ایران توان مقابله به مصر رو داره. حالا این پیام تا چه حدی مؤثر بوده، واکنش آمریکایی چی بوده، کاملا معلوم نیست. ولی بدون شک آزاد ساختن گروگان ایرانی در بغداد، آقای جلال شرفی که در ماه فوریه به گروگان گرفته شده بود توسط عوامل وزارت دفاع عراق که مطمئناً تحت فرمان آمریکایی عمل می‌کردند، این به نظر من بی ارتباط نیست با این مسئله. و اینکه آمریکایی‌ها به نظر می‌رسه که پذیرفتن تا اینکه دسترسی بدن به این 5 گروگانی که در اربیل به اسارت در اومدن دو ماه پیش، اینم ممکنه ارتباطی داشته باشه با این قضیه. به نظر می‌رسه که اینا نقاط مثبت این مسئله است برای ایران. و همچنین در بُعد تبلیغاتی ایران در این قضیه برنده شد، چون نشون داد که انگلستان یک کشور ضعیفیه با توجه به اون پیشینه تاریخی داره و اون نقش کلیدی که یک زمان در اون منطقه ایفا می‌کرد. در حال حاضر انگلستان بدون توسط به مجامع بین‌المللی هیچ کاری نمی‌تونه انجام بده. ببین دولت آقای بلر سعی کرد در سه محور این مسئله رو بین‌المللی بکنه. یکیش با آمریکا بود که آمریکایی‌ها وارد این قضیه شدن، آقای بوش اینا رو گروگان حساب کرد که در سازمان ملل متحد بود. انگلستان سعی کرد قطعنامه تندی علیه ایران صادر بشه که همچین چیزی اتفاق نیفتاد. یکی هم فشارهای گسترده‌ای که انگلیسی‌ها روی دولت عراق وارد کردن که بیا تو این قضیه درگیر بشه و موضعش همسو بکنه با موضع دولت انگلستان. یعنی دولت انگلیس واقعا نمیتونست با پای خودش در یک مذاکرات دو جانبه مسئله رو حل فصل بکنه. این اشتباهی که کرد، البته میتونست این کار انجام بشه اگر اینا پرهیز میکردن از دیپلماسی تهدید و ارسال به زور، میشد این مسئله خیلی زودتر شد حل فصل میشد. ولی خب برمیگردیم به بعد دوم سوال شما که آیا امکانش هست در دراز مدت ایران بازنده بیرون بیاد. این دیگه بستگی داره به تجزیه و تحلیل شما از شرایط و از این فرایند مذاکرات در این پرونده هسته ای. اگر شما نظرتون اینه که این کشورهای اروپایی واقعا نقش کلیدی ایفا میکنن در این فرایند و میتونن تاثیرگذار باشن، خب بله، شما میتونید اینجا بگین که ایران ممکنه بازنده از آب در بیاد، چون در فرصت مناسب انتقام جویی میکنن از ایران انگلیسی‌ها و همپیمانانشون در اتحادیه اروپا. ولی اگر شما به این نقطه نظر رسیدین، به این نقطه نظر استراتژیک، نه این آمریکایی‌ها هستن که این قضیه رو پیش می‌برن و این فرایند به اصطلاح دیپلماتیک، این فرایند مذاکراتی که در 4 سال گذشته شرف تکوین بود و الان هم تا حدودی ادامه داره، این واقعا یه پوشیه برای یه سری مسائل دیگه. نتیجه‌ای که بهش می‌رسیدین که نه، همچین تأثیری نخواهد داشت، چون این کشورهایی نیستن که نقش کلیدی داشته باشن در این پرونده، در موقعیتی هم قرار ندارن که به ایران ضربه کاری بزنن. شاید در بُعد اقتصادی و بازرگانی اینا منافعشون اقتضا نمی‌کنه که همچین کاری رو انجام بدن.
آقای خانساری، میخوام اشاره بکنم به گفته خودتون، منتها از طریق این سوال. از روز چهارشنبه که آزادی 15 نظامی بریتانیایی اعلام شد، در مطبوعات آمریکا بحث میان آگاهان سیاسی از نو زنده شد که عده‌ای گفتن در برخورد با تهران باید رفت به سمت تعامل و مذاکره، با این استدلال که هر وقت جمهوری اسلامی ایران تصور میکنه طرف مقابل در برابرش انعطاف نشون میده، رو به نرمش میاره. عده دیگه مخالفن و میگن مثلا 5 وابسته بازداشت شده جمهوری اسلامی در اربیل رو نباید الان آزاد کرد، چون تهران رو گستاختر خواهد کرد در انجام چنین اقداماتی. آقای خانساری، کدوم یک از این دو گروه عقیدهشون بیشتر اثر میذاره بر سیاست‌های واشنگتن در برابر تهران در شرایط کنونی؟
خب خیلی مشکله به طور دقیق گفتن، چون این مباحث وجود داره. ولی اون چیزی که ما عملا می‌بینیم امروز مشخص شده که اگر قرار باشه که آمریکا بخواد به نوعی در عراق حداقل از این وضعیت بد و افتضاحی که درش قرار داره خارج بشه و تا حدودی موفق بشه، باید بتونه جلوی کارهای خرابکاری ایران رو در عراق بگیره. این به نظر من در ذهن کسانی که در سیستم حکومتی قرار دارن و نه الزاما نو محافظه‌کاران نیوکان هایی که بهشون اشاره میشه، خیلی های دیگه که در ارتش رو در این جوجه ها هستن، میگن باید با این مقابله کرد. این ارتباطی به اینکه چه مباحثی بین جناح‌های مختلف به قول معروف در آمریکا وجود داره نیست. این یه امری است که اگر قرار باشه که نو ثباتی در عراق باشه، اگر یک انضباطی با
باید به طور مثال در بغداد به وجود بیاد باید جلوی این کارها گرفته بشه. ولی در ارتباط با اینکه کی نهایتاً این بازی تبلیغاتی رو برده، آمریکا و انگلیس، به خصوص انگلیس در این رابطه در 15 روز گذشته با شرایطی مواجه بوده که 15 نفر از اتباعش، از کسانی که به هر حال در نیروهای نظامی او هستند، دستگیر شده در اختیار مقامات ایرانی بودند. هدف اولیه اونها این بوده که اینها رو آزاد بکنه. دولت ایران موفق شد برای 15 روز تمام مشکلاتش با جامعه بین‌المللی و تمام مشکلات داخلی که داره رو، از جمله اقتصاد و اعتصابات معلمین و زنان و ایکس و ایگرگ رو، تحت شعاع این ماجرا قرار بده. ولی امروز این مسئله تموم شده. اونقدر اون علامتی که آقای آبدی اشاره کردن، اون علامت تاکتیکی که به انگلیسی ها نشون دادن، حاصلش این هستش که انگلیسی ها با مطالعاتی که انجام خواهند داد دقت بکنن تا یک شرایط اونچنانی دو مرتبه پیش نیاد. نه اینکه دست از اون ماموریتی که قبلا داشتن بردارن یا بخوان اسباب اساسیشون رو جمع کنن و از منطقه برن. و همینطور دولت آمریکا مشکلات اساسی امروز برای اونها مطرح در دیپلماسی هم، بله دولت انگلیس اون وزنه رو نداره که به تنهایی کاری بکنه، ولی این چیز تازه‌ای نیست. در دنیایی که زندگی می‌کنیم اینها میتونن متوسل به این و اون بشن و مسئله این هستش که ایران به کی میتونه متوسل بشه و ایران چقدر میتونه پایداری بکنه. همین کشورهای اروپایی اگر اینها این وضع رو ادامه میدادن، بیشک در ارتباط با همین مسائل اقتصادی هم، ضمن اینی که منافعشون رو ناچار بودن زیر پا بگذارن، ولی زیر پا گذاشتن در خیلی از موارد. آیا تجارت انگلیس به طور مثال با آفریقای جنوبی بیشتر بود یا با ایران؟ آیا معادلات آلمان با ایران بیشتر بود یا با آفریقای جنوبی زمان آپارتاید؟ یعنی هیچ کس نمیخواد به خودش ضربه وارد بکنه، ولی بعضی مواقع معادله طوری میچرخه که اونها چاره‌ای ندارن جز اینکه اون راه رو اتخاذ بکنن. و الان باز که مسئله پرونده اتمی رو میاد، اگر مسئله دو مرتبه برمیگرده به همون جایی که آخرین بار ما باهاش مواجه بودیم و اون تصویب قطعنامه دوم 15 روز از اون 60 روز تلف شده، ولی ایران باید جواب بده. پوزیشن روسا ممکنه این دفعه فرق بکنه یا چینی ها فرق بکنه. من فکر میکنم که این مسئله درسته که یک دستاوردهای آنی ممکنه از نظر افکار عمومی در داخل یا در جهان عرب به خصوص برای منافع کوتاه مدتی برای جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی در دراز مدت این عمل کرد بیشتر باعث جری شدن تمام این شبکه‌های غربی هر نوع مذاکره با ایران میشه و اونها رو به ماهیت واقعی این نظام بیشتر توجه میده. و به نظر من در دراز مدت این ماجرا عواقب ناگوار بدی برای ایران و به خصوص مردم ایران خواهد داشت.
و حالا میرسیم به مرحله جمع‌بندی این بحث. آیا شرایطی به وجود آمده برای حل اختلاف نظر موجود میان جمهوری اسلامی ایران و غرب با این آزادی 15 ملوان و تفنگدار بریتانیایی در روز چهارشنبه؟ آقای باون،
بدون تردید در تحولات خاورمیانه دیپلماسی میتواند کارساز باشد، شکی درش نیست. ولی مسئله عمده تکنولوژی هسته‌ای و اونه که قطعنامه‌های شورای امنیت تصویب رسیده و دولت ایران آیا اجابت میکنه این درخواست های شورای امنیت رو که نهایتاً مربوط میشه به مسائل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. یک جو جدیدی به وجود اومده که بیشتر پیگیری مذاکرات دیپلماتیک بشه، ولی در شرایطی که ایران تحت تحریم های اقتصادی، انزوای سیاسی و یک شرایط انفعالیه، این جسارت سپاه پاسداران یک آثار شاید دستاوردهای کوتاه مدتی به خصوص از جهان عرب نشون داده میشه در مقابل قدرت هایی که سنتاً در منطقه نقش حاکمانه داشتن، خواه انگلیس و به طریق اولا آمریکا. ولی در طبیعی دور مدت بسته به شرایط اوضاع احوال وقته، ضمن اینکه دولت های غربی هم داستان هستن، ولی در این حال کوشا هستن که یک قدرت نقش مسلط یکتا رو نداشته باشه، بلکه در جهت مشارکت با دیگران چه در زمینه انرژی و مسائل اقتصادی یک تفاهمی نائل بشن.
آقای آبدین، آیا شرایطی به وجود آمده برای تبدیل تهدیدها به فرصتها برای حل اختلاف نظر موجود میان جمهوری اسلامی ایران و غرب؟
بحث‌های زیادی در مورد پیامدهای درازمدت این رویداد شد. حالا میشه در چند محور این مسئله رو تقسیم بندی کرد. یکیش در مورد عراق. ببینید، امریکا در صحنه عراق با دشمنان گوناگونی مواجهه. و خود امریکایی‌ها، مثلا کسایی که واقعا درگیر این مسئله هستن و اطلاعاتشون درسته، به شما میگن که بزرگترین و قوی‌ترین این دشمن‌ها هیچ ارتباطی با ایران ندارن. خیلی از متحدین طبیعی ایران در عراق متحدین تاکتیکی آمریکا هستند فعلا. مطمئناً منزوی میشن اگه آمریکایی‌ها بخوام به طور جدی با منافع جمهوری اسلامی اعتراف برخورد بکنن و مطمئنا منزوی میشن این وضعیت امریکا رو دشوار میسازه. بنابراین اگه شما بحث دراز مدت بخوای بکنی در صحنه عراق گزینه های امریکا خیلی محدوده. در کل منطقه هم همینطوره، چه در لبنان و جدال بین اسرائیلی ها و اعراب سر فلسطین و مسائل دیگه گزینه های امریکا محدود به نظر میرسه. حالا میرسیم به پرونده هسته‌ای و تقابلی که بین ایران، انگلیس و ایران و غرب بود در چند هفته گذشته، چه تأثیری روی این خواهد داشت؟ کشورهای اروپایی با اینکه یک نقشی ایفا کردند در 4 سال گذشته و نقششون در بسیاری موارد کارسار بود و مثبت بوده، پل ارتباطی بودن بین ایران و آمریکا، ولی نهایتاً اینها تاثیرگذار روی این قضیه نمیباشند و تصمیم‌گیر نیستند. بنابراین همه چی بستگی به تصمیم‌گیری‌های آمریکایی داره و در این پهنه هم گزینه‌های آمریکا واقعاً محدوده. تحریم حالا هر چقدر اینا سخت‌تر بشه در ماه‌های آینده نمی‌تونه تاثیرگذاری کارسازی روی جمهوری اسلامی داشته باشه. گزینه دومشون هم برخورد جدی و تقابل نظامیه و شواهدی موجود نیست که آمریکا واقعا تمایلی دارن برای این کار، چون ایران کشور منسجم و مقتدری میباشه و قادر به مقابله به مثله و آمریکا واقعا از این میترسن. امیدواریم که این محاسبات منجر بشه که این مسئله به اونجا ختم نشه که یک تقابل نظامی انجام بگیره. ولی در این که آیا این چطوری میتونه این مسئله حل بشه، الان دیگه بعید به نظر میرسه که دولت کنونی یا هر دولتی در ایران بتونه عقب نشینی بکنه از پافشاری روی حق ایران برای غنی سازی اورانیوم. بنابراین آیا این فرصتی ایجاد میکنه برای دو طرف؟ به نظر من میگم همچین تاثیر آنچنانی روی به خصوص رابطه ایران و آمریکا نداشته و نخواهد داشت.
حل اختلاف جمهوری اسلامی ایران با غرب با آزادی 15 نظامی بریتانیایی محتمل تر شده یا نه؟ آقای خانساری،
من با این بخش آخر صحبت آقای عابدی موافقم که این ماجرا نقش تعیین کننده ای رو نمیتونه ایفا بکنه، ولی باعث شد این تجربه دولت بلر فهمید که اگر بخواد به یک نتیجه سریع برسه و به هر حال نظر رهبر ایران رو جلب بکنه چه کانال هایی باید به کار گرفته بشن. هدف آمریکا و غرب این نیستش که به ایران حمله بکنن، ولی این توانایی رو هم آمریکا و متحدینش تو منطقه دارن که اگر بخوان به طور خیلی جدی تری در مقابل ایران بایستن. اگر این اراده بخوام داشته باشن که تا به حال نداشتن، در شرایط کنونی به نظر من این ماجرا فرق عمده‌ای نمی‌کنه. اگر هم فرقی کرده باشه یک لطمه به کل جریان زده.
با سپاس از شما آقای خانساری، آقای عابدین و آقای باوند و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
دنیای ورزش.
شنوندگان عزیز، همکارم فریبرز غریب اکنون در استودیو هست و ما را در جریان تازه‌ترین اخبار ورزشی خواهد گذاشت. آقای غریب، شامگاهتان خوش.
شامگاه شما هم خوش آقای کارونی، شامگاه همه شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا هم خوش. و امروز خبرهای داغ داغ از فوتبال اروپا دارم آقای کارونی.
خب چه خبر از تنور گرم این بازی‌ها؟
بله، اجازه بدین بهروز خان اول از آلمان شروع بکنیم. آلمان همون جایی که چند تا از لژیونرهای فوتبال ایران بازی میکنند.
درسته.
امروز توی هامبورگ تو ورزشگاه AOL در حضور 57,000 تماشاگر یک بازی خیلی خیلی داغ بود. هامبورگ که مهدی مهدوی‌کیا در اون عضویت داره، نوار پیروزیاش قطع شد. تو خونه یک نتیجه عجیب به دست اومد، اشتوتگارت 4-2 هامبورگ رو برد. مهدی مهدوی‌کیا هم نیمه اول برای هامبورگ بازی کرد. در هانوفر، تیم هانوفر و در ورزشگاه خانگی هانوفر که وحید هاشمیان درش عضویت داره، همونجور که میدونی شما، هانوفر 2-1 به بایر مونیخ باخت. بایر مونیخ خب تیمیه که صاحب نام تو آلمان و وحید هاشمیان هم از دقیقه 73 برای هانوفر تو زمین بود. یک بازیکن ایرانی دیگه هم داریم، البته ملی پوش ایران نیست، ساکن آلمانه، در برلین در تیم هرتا برلین عضویت داره. تیم هرتا برلین امروز در ورزشگاه المپیک شهر برلین میزبان آرمینیا بلیفرد بود که این بازی 1-1 مساوی تموم شد و بازیکن ایرانیش اشکان دژاگه هم از دقیقه 58 برای هرتا برلین به بازی اومد. در یک نتیجه دیگه مهم در بوندسلیگای امروز، صدرنشین جدول شالکه هم با 2 گل حریفش رو شکست داد و صدرنشین باقی موند. وردر برمن فردا بازی داره با نورنبرگ در رده دومه با 51 امتیاز، شالکه 57 امتیازی شد و اشتوتگارت الان 52 امتیاز، فعلا به جای وردر برمن به رده دوم اومد.
از لیگ سایر کشورها چه خبر؟
بله، در ایتالیا هم امروز بازی‌های داغی بود. امروز اینتر میلان که 25 امروز اگر اشتباه نکنم 26 امین بازی بود که شکست نداره در کارنامه و در مقابل حریفش 0-0 مساوی کرد، در مقابل رجینا، البته تو زمین رجینا بود و 80 امتیازی شد و همچنان بخت اول قهرمانیه. آسروم تیم دوم جدول که قبل از بازی امروز 59 امتیاز داشت، تو زمین کاتانیا با 2 گل برنده شد و با 62 امتیاز رده دومه. آقای کارونی اجازه بدین یه نتیجه‌ام از انگلیس بگم.
بله، لیگ برتر توجه شنوندگان هست و به خصوص جوان‌ها.
بله، انگلیس اونجا بازی‌های داغیه. چلسی، آبی پوشان چلسی در لندن ورزشگاه استامفورد بریج هم با 1 گل تاتنهام رو شکست دادن و همچنان در رده دوم باقی موندند و منچستر یونایتد هم از دقایق دیگه بازی داره، من فکر میکنم با در زمین پورتسموث بازی داره و فکر میکنم این نتیجه یک نتیجه جالبی خواهد شد.
خب از ایران چه خبر دارین؟
بله، از ایران آخرین رده‌بندی که هر ماه فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال هر ماه رده‌بندی آخرین تیم‌های باشگاهی جهان رو اعلام میکنه. فیفا هر ماه باشگاهی رده‌های ملی رو اعلام میکنه. این فدراسیون جهانی تاریخ و آمار هر ماه بازی‌های باشگاهی، تیم‌های باشگاهی رو اعلام میکنه. تیم سپاهان اصفهان 267 آخرین رده‌بندی. در اروپا بیشتر تیمای اروپایی در 10 تا تیم اول جدولن، سویل اسپانیا، اینتر میلان ایتالیا، بارسلونا اسپانیا اول تا سوم هستند و همونجور که گفتم سپاهانم 267.
خیلی ممنون آقای غریب، سپاسگزارم. و حال خلاصه خبرها را به آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسونم. به احتمال زیاد آبگیری سد سیوند به صورت غیر رسمی و بدون اعلام قبلی آغاز شده است. ارتش پاکستان وارد یک منطقه کوهستانی وزیرستان جنوبی شده است که پیش از این در دست افراد القاعده بود و نیروهای مشترک ناتو و افغان شهر سنگین را از طالبان پس گرفتند. همکارانم از 30 دقیقه دیگر با تازه ترین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان با شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم آرزو می‌کنم که اوقات